بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث اجاره، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرع دیگری که مرحوم محقق رضوان الله در متن شرای ذیل بحث‌های گذشته عنوان می‌کنند این است: به یستحق الاجیر الاجرته به نفس العمل سوا انکان فی ملکی او ملک المستاجر و منهم من فرقه ولا یتوقف تسلیم احدهما علی الاخر. یعنی اجیر با انجام دادن کار استحقاق اجرت پیدا میکنه، این یک مطلب، چه اینکه اون مورد عمل در ملک اجیر باشد، مثل اینکه خیاطی لباس را از مستاجر گرفت و این لباس در اختیار اجیر هست و عمل که خیاطت باشد در لباسی انجام میگیرد که تحت ید اجیر است، یا نه اون مورد عمل در ملک مستاجر باشد، مثل اینکه یک کارگری است که به استیجار مستاجر به خانه‌اش می‌رود و دیوار او را بنا می‌کند یا مرمت می‌کند و مانند. بعضی از فقها رضوان الله علیهم فرق گذاشتند، نظیر مرحوم شیخ در مبسوط فرمودن اگر چون که این مورد عمل در ید مستاجر باشد، تسلیم اجرت واجب است، استحقاق اجرت برای اجیر محقق است، و اگر چون که مورد عمل در اختیار اجیر باشد، نظیر لباسی که خیاط در اختیار دارد، به صرف انجام دادن کار اجیر استحقاق و اجرت ندارد مگر بعد از تسلیم عین. این اصل فرق. قبلا اصل این مسئله مطرح شد در همین شرایع، در ذیل از شرط دوم که فرمود از ثانی ان تکون الاجرتو معلومتا بالوزن علی الکیل، در اونجا فرمودن به توم لکر اجرتو به نفس العقد و یجب تعجیلها مع الاطلاق و ما اشتراط تعجیل ولو شرط تعجیل صحه. سر تکرار این فرعان است که یک بحث در اصل تملک است، یک بحث در اصل تسلیم. تملک منفعت و همچنین مال الاجاره یا اجرت به نفس العقد است، خلافاً لبعض العامه که حرفشون قبلاً گذشت، مثل ابی حنیفه. عقد تمام و سبب است برای حصول ملکیت، چون عقد اجاره تملیک منفعت است به عوض. اگر عقد واجد شرایط بود، یعنی متعاقدین و عوضین واجد ارکان صحت بودن، این عقد تمام النصاب است لحصول ملکیت المنفعه برای مستاجر و ملکیت مال الاجاره و یا اجرت برای اجیر. یک وقت بس در تسلیم است نه در تملیک. در اینجا صرف عقد کافی نیست، عقد منفعت را ملک مستاجر کرده است و اجرت یا مال الاجاره را ملک موجر، اما کی مبادرت کند به تسلیم؟ در اون بحث قبل روشن شد به این که اگر تملیک ها را بخواهیم بسنجیم، تملیک ها در قبال همان به صرف عقد حاصل می شود. تسلیم ها را بخواهیم بسنجیم، این با عقد حاصل نمی شود، یعنی عقد وجوب تسلیم نمی آورد بر احدهما معین. تسلیم ها در مقابل هم است، یعنی بر کل واحد تسلیم واجب است در قبال تسلیم دیگری، نه بر کل واحد تسلیم واجب است چه اینکه دیگری تسلیم کند یا امتناع کند، این چنین نیست. پس تملیکین در قبال هم، تسلیمین هم در قبال هم. بر هیچ کدام مبادرت بر تسلیم واجب نیست، چه اینکه برای هیچ کدام مبادرت در مطالبه جایز نیست. بر احدهمای معین تسلیم واجب باشد قبل از دیگری، این چنین نیست. برای احدهمای معین حق مطالبه باشد قبل از دیگری، این چنین نیست. بلکه وجوب تسلیم مشروط به تسلیم دیگری است، جواز مطالبه فرع بر تسلیم مافیده هست. پس چهار تا فرع شد: یکی تملیک ها به نفس عقد است در قبال هم، یکی تسلیم ها در قبال هم است، یکی وجوب تسلیم در قبال تسلیم دیگری است، یکی جواز مطالبه در قبال تسلیم مافیده هست و ماننده. این مسئله را که مرحوم محقق دوباره عنوان کردن برای چیست؟ چون قبلا فرمودن به این که و توم لکل اجرتو اول منفعه به نفس العقد، قبلا همین مسئله گذشت و فرمودن تسلیم ها در مقابل همان، قبلا فرمودن و توم لکل اجرتو به نفس العقد، عقد تمام نصاب است برای پیدایش ملکیت اجرت، و یجب تعجیلها مل اطلاق، یعنی اگر شرط تأخیر نکردن بر کسی که باید اجرت بپردازد، مبادرت بر پرداخت اجرت واجب است. و مع اشتراط تعجیل، در این دو حالت تعجیل واجب است، یا عند الاطلاق یا به شرط عجله و شتاب. و اما فرع سوم، ولو شرط تعجیل، اگر شرط کردن که عجل داشته باشد، مدت داشته باشد، صحه. خب فرعی که الان اون منون است این است که و یستحق الاجیرو الاجرته به نفس العمل. فرق این فرع با اون فرع این است که اونجا درباره اصل ملکیت است، این درباره استحقاق مطالبه است. اصل ملکیت به نفس عقد حاصل می شود که فرمود توم لکر اجرتو به نفس العقد. استحقاق مطالبه را اینجا طرح می کنند که و یستحق الاجیرو الاجرته به نفس العمل. یستحقو یعنی یستحقو مطالبه، اجیر حق مطالبه دارد. از این به بعد چیزی مورد توقف نیست. عده گفتن نه، صرف عمل کافی نیست، باید اون چه در دست اوست اگر به صاحب تعدیه کرد، اونگاه استحقاق مطالبه دارد. یعنی چه؟ یعنی اگر خیاط لباس را دوخت، حق مطالبه اجرت ندارد. اگر لباس را به صاحب لباس تعدیه کرد و تسلیم کرد، حق مطالبه دارد. این فرق از کجا پیدا شده؟ این تفاوت از کجا پیدا شده؟ اونها که میگوین به صرف عمل استحقاق اجرت ندارد، با تسلیم مورد عمل استحقاق اجرت دارد، نظر شریفشون این است که لباس را که خیاط اجیر شد قبا بسازد، باید قبا تحویل بدهد، تا قبا را تحویل نداد اجرت طلب نمی کند، حق استحقاق مطالبه اجرت ندارد، اجرت ملک اوست، مالک اجرت شد به نفس عقد. اما وقتی حق مطالبه دارد که قبا را به صاحب قبا تسلیم کند. نه،
چرا استحقاق اجرت که
تسلیم بکند، چون چهار فر از هم برای همین جدا شده است. یک وقت صاحب لباس بخواهد استحقاق داشته باشد از خیاط مطالبه کند، وقتی است که پول را داده باشد. خیاط اگر بخواهد استحقاق داشته باشد پول طلب کند، وقتی است قبا را داده باشد. تفریع این فروع چهارگانه برای این بود که هر کدام از این فروع چهارگانه در موطن خود ثابت است. تملیک ها در قبال هم است به نفس عقد، تسلیم ها در مقام وفا در قبال هم است بنوان وفا. اگر کسی خواست حق مطالبه داشته باشد، وقتی است که با فیده را تسلیم کرده باشد. بر کسی تسلیم واجب است که دیگری ما به ازار داده باشد. در اینجا یه وقت سخن از اصل تملک است. صاحب لباس خیاطت را به عقد مالک شد، خیاط اجرت را بالعقد مالک شد. این تملیکین در مقابل همان به نفس عقد. اگر بخواهد خیاط بخواهد مطالبه کند، بگوید اجرتم را بده، آیا به صرف خیاطت استحقاق مطالبه اجرت دارد یا با تحویل قبا استحقاق پیدا میکند؟ اینجاست که محقق و نوع محققین میفرمان به این که به صرف عمل استحقاق اجرت دارد، یعنی حق مطالبه اجرت دارد. دیگران مثل مرحوم شیخ طوسی و امثال ذلک رضوان الله علیهم فرق گذاشتن، گفتن اگر مورد عمل در اختیار اجیر بود، نظیر خیاطی که لباس در اختیار اوست، تا لباس مخیط را تسلیم نکند حق مطالبه اجرت ندارد، و اگر نظیر بنای جدار بود که در ملک خود مستأجر هست، به صرف عمل حق استحقاق اجرت دارد. یعنی در پایان روز کارگری که این دیوار را مرمت کرده است، تمام شدن عمل همان و استحقاق مطالبه همان. ولی خیاطی که لباس در اختیار اوست، در پایان روز گرچه کارش تمام شد، صرف تمام شدن خیاطت موجب استحقاق اجیر نیست برای مطالبه اجرت. اون فرق فقهی چیست؟ بسیار تسلیم شده نیست، یعنی به عکس است. در اونجا یعنی در مسئله خیاطت، بسیار خوب، بله خوب، چون تسلیم، بسیار خوب، چون تسلیم معتبر هست، منتها تسلیم حاصل است. بسیار خوب، فرقش این است که ما پذیرفتیم این حرف را که تسلیم معتبر هست، منتها یک جا تسلیم حاصل است، یک جا تسلیم رو با تحصیل بکنن. ولی اون فرق فقهی عمیق این است که اصلا تسلیم لازم نیست، لذا هیچ فرقی بین هما نیست. نه اینکه تسلیم لازم است، منتها یک جا حاصل است، حصولی است، یک جا تحصیلی. مرحوم شیخ رضوان الله علیه به این زعم فتوا دادن که تسلیم لازم است، منتها یک جا حاصل است، یک جا تحصیل بشود. مرحوم محقق و هم فکرانش میگوین تسلیم لازم نیست. چرا؟ تا کنون که میگفتن تسلیم لازم است چی بود؟ حالا که میگن تسلیم لازم نیست چیه؟ اون فرق فقیر میگن اون محور اصلی تعهد را باید اجیر تسلیم بکنه. یه اصل مازاد بر محور اصلی، تسلیمش بر اجیر واجب نیست. اینم دو اصل. محور اصلی اجاره خیاطت است یا قبا، کار است یا وصف. محور اصلی اجاره دوختن است، این تموم شد. تسلیم کل شیء به حسبه، او باید بیاید ببرد، یعنی خود صاحب لباس بیاید ببرد، کسی رو بفرستد ببرد، این که امتناعی ندارد. بر خیاط تسلیم قبا واجب نیست، بر خیاط خیاطت و قبا ساختن و قبا دوختن و قبا درست کردن واجب است. تموم شد. بر خیاط واجب بود که این ثوب را قمیص بکند، یا این ثوب را قبا بکند، یا این ثوب را ردا بکند. کرد. از اون به بعد هیچ عمل بر عهده خیاط نیست و این عین امانتی است در دست خیاط. پس خیاط می تواند مطالبه بکند، چون بیش از خیاطت چیزی در محور اجاره اخذ نشده است. نه، اگر در متن قرارداد اجاره این چنین اخذ شده بود که خیاطت بکنی، یک، بعد قبا را به من تحویل بدهی، قبا را یعنی این لباس را با این صفت به من تحویل بدهی، اونگاه جزء پوشش انشای اجاره بیاید. ولی اگر محور اصلی اجاره کار بود نه تحویل وصف و موصوف، چون که محور اصلی عمل است نه تحویل وصف و موصوف، خیاط همین که در پایان روز خیاطت کرد، تمام الاستحقاق برای اوست، عمل را تسلیم کرده است. از اون لحظه و بعد این موصوف یعنی پارچه با این صفت یعنی قبایی یا قمیصی، هر وصفی که به او داده شد، هر دو به عنوان امانت در اختیار عجیم خیاط است. خیاط بیش از این تعهد نداشت، بیش از این عجیر نشد که کار بکند. اگر فرمایش مرحوم شیخ طوسی خوب تحلیل بشود، معلوم بشود یه چیزی زائر ایشون بر عهده عجیر گذاشته. اینی که محقق می فرماید یستحق العجیرو الاجرته به نفس العمل، سرش آن است که محور اجاره فقط کاره، نه تحویل وصف و موصوف. بعد این هم که دوباره فرمودن ولا یتوقف و تسلیم این بر تسلیم او، سرش همین است، ولا یتوقف و ولای توقف و تسلیم و عهده ما علی الاخر، سر شمین است، برای اینکه این باید تسلیم بکند کرد. اون چه که به عهده اجیر بود خیاطت بود، تسلیم کرد. تسلیم و کل شیء به حسبه، تسلیم کرد. نه اینکه تسلیم وصف و موصوف هر دو لازم است، منتها یک جا حصولی است، کما در بنای دیوار مستعجر در خانه او، یک جا تحصیلی است کما در خیاطت ثوب در نزد خیاط. اصلا تسلیم مازاد بر محور اجاره واجب نیست تا یک جا بگیم هست یک جا باید تحصیل کرد. روی این جهت محقق فتوا دادن به این که ویستحق العجیرو الاجرته به نفس العمل، و البته موافقین فراوانی هم دارد. حالا این معنا را قاعده که تنظیم کرده است طبق همین بیانی که یاد شد، چون این فروع چهارگانه میگوید اگر شما تسلیم کردی، تسلیم در مقابل تسلیم است. اگر کارگر نیروی انسانی را داد، صاحب کارم باید اجرت را تحویل بدهد. این تسلیم در مقابل تسلیم است. تو بحث‌های قبل در تبیین این فروع چهارگانه گفته شد به این که اگر اینها اقاله نکردن، عقد به قوت خود باقی است، ولی هر کدام سرکشی دارن، اینجا حکومت عدل است که هر دو را مجبور میکند بر تحویل و تحول متقابل. یک، کلو امتنعا اجبرا علی التسلیم، یک فر بود. فر دیگر این بود که یکی بازل است به دیگری ممتنه، اینی که بازل است و دیگری ممتنه، دیگری میتواند حبس بکند قضاءً للوفا، برای اینکه اون تعدی نمیکنه. اینم یه فرق. اما در اینجا یکی تسلیم کرد، تمام اون چه که بر عهده او بود تسلیم شده است، دیگری حق امتناع ندارد. لذا مرحوم صاحب جواهر به سایرین به این نصوصی که وارد شده است در باب چهار استشهاد کردن. این نصوص در مقام ما تام است. یه عنوانی مرحوم صاحب وصال رضوان علیه به این نصوص داده است که این عنوان با نطاق این نصوص هماهنگ نیست مگر اینکه توجیه بشه. اون نصوص در باب چهارم از ابواب احکام اجاره است. عنوانی که مرحوم صاحب وصال داده این است که باب استحباب دفع الاجره الی الاجیر بعد الفراغ من العمل. اجیر که از کارش تمام شد دفع اجرت مستحب است. خب چرا مستحب؟ یا واجب است نه مستحب. یه وقتی شرط تعجیل یعنی عجل دار میکنن که محق عنوان کرد، این خارج از بحث است. یعنی شرط میکنن که خیاط این خیاطت را به عهده بگیرد، بعد از دو ماه صاحب لباس مزدش به او پردازد، یا کار صاحب کار اجرت این کارگر را بعد از دو ماه به او پردازد، یا بعد از یک هفته. اینجا شرط تعجیل است، یعنی عجل دار است. یه وقت است که نه، یا مطلق است یا شرط تعجیل کردن یعنی نقد. در اینجا اگر چرونچه کارگر کارش انجام داد، چرا مستحب است قبل از خوش شدن عرق؟ مستحب است قبل از اینکه عرقش خوش بشود باید مزدش داد؟ این چیز مستحب نیست. به مجرد تمام شدن عمل تسلیم اجرت واجب است. این قبل از اینکه عرق خشک بشود یه تعبیر عرفی است، یعنی فورا باید باید اجرت تسلیم کرد. وقتی که نیروی انسانی را این کارگر در اختیار صاحب کار گذاشت به کار را به پایان رسون، چرا بر صاحب کار تسلیم اجرت مستحب باشد بلکه واجب است؟ این عنوان با توجیه بشه که باب استحباب دفع الاجره الی الاجیر بعد الفراغ من العمل من غیر تأخیر قبل ان یجف عرقه، قبل از اینکه عرقش خوش بشه مستحب است. خب و جواز اشتراط تقدیم و تأخیر و کذا کل ما یشترط فی الاجار. اون درست. حالا روایات رو بخونیم ببینیم که مفاد این روایات وجوب پرداخت مال، وجوب پرداخت اجرت است یا استحباب. عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت قبلا خونده شد، معتبرم هست، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن هشام ابن حکم عن ابی عبدالله، قبلا خوندیم روایت سندش معتبر. عن الجمال و العجیر، روایت یک باب چهار از احکام اجاره. قال علیه السلام لا یجف عرقه حتی تعطیه اجرته. خب چطور این هم بر اخلاقی بشه هم بر استحباب بشه؟ فبود تا عرقش خوش نشه، عرقش خوش نشود مگر اینکه بدی. این جمله خبریه است که الغیت به دائل انشاء، دلالتش بر انشاء احکا اوکد از اعت اجرتهوست. به ماننده لا یجف عرقه حتی تعطیه اجرته. روایت دوم هم قال تکارینا لعبی عبدالله علیه السلام قومن یعبرون فی بستان الله و کان عجلهم الى العصر. برای بود که پایان روز مزدشون رو بپردازیم. فلما فرغوا قال المعتب اعتهم اجورهم قبل ان یجف عرقهم. خب گرچه این اعتهم اجورهم نشانه آن است که به عنوان یک کارفرما دستور داده است، احتمال این هست که یک سیره عملی اوز فعل اوز شد هم بر استحباب بشود. این حضرت سنتش این بود، سیرهش این بود، به مسئولین زیر دستش میگفت به این که کارگرار را قبل از اینکه عرقش خوش بشه موضوعشون بپردازید. از این روایت شد حکم استحبابی اخلاقی استفاده بشود، اما از اون اصل کلی در روایت هشام که حکم اخلاقی استفاده میشود. حالا چرا ایشون هم بر استحباب کردن؟ یه وقت است که بحث در استحقاق اجیر است بعد الفراغ من العمل. بله او کاملا استحقاق دارد، حق مطالبه دارد. یک. اگر مطالبه کرد بر صاحب کار پرداخت اجرت واجب است و تأخیر حرام است، اینم دو. اما اگر او عرقش خوش نشده، مطالبه نکرده ولی استحقاق دارد، خب حالا مطالبه نکرده مستحب است که ما قبل از مطالبه او به او پرداخت کنیم. این است که ایشون تعبیر عنوان باب عنوان استحباب پرداخت است، نه اینکه اگر اجیر کارش رو به پایان رسونده هنوز عرقش خوش نشده به صاحب کار گفت پولم رو بده برای اینکه من این آقا آمده میخوام به او بپردازم، این بگه صاحب بخور عرق شما خوش بشود یا شب بشود، حق متأخر ندارد که، این یدن به یده است. نظیر همون وجوب تسلیم ثمن و مثمن که یدن به ید است. اگر کسی مثمن را داد در معامله نقدی، تأخیر ثمن که جایز نیست. لازمه وفای به عقد و وجوب وفای به عقد تعجیل در ثمن هست، در بیع نقدی. اگر کسی ثمن را داد بر مبیع بر بایع واجب است که مثمن و مبیع را بلا فاصله تسلیم کند، چون تسلیمین در مقابل همان تأخیر حرام است. گذشته از اینکه یک وجوب وضعی رو به همراه دارد، وجوب تکلیفی رو هم که به همراه دارد، اوفو بالعقود. این اوفو بالعقود اگر وجوب تکلیفی را با وجوب وضعی به همراه دارد، احدهما به عقد خود وفا کرد، دیگری مصحح تأخیر ندارد. پس اگر چنانچه اجیر مطالبه نکرد، بر صاحب کار تقدیم و پرداخت اجرت میشه مستحب قبل انجف عرقو. اگر مطالبه کرده است دیگه تأخیر حرام است و تقدیم واجب. الحمدلله.